ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید او با قاطعیت در مورد تمامی نگرانی هایش با طالبان صحبت کرده است. در رابطه با کمک ها سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است
هر کشور مسئول در جهان، چی در منطقه و چی فراتر از آن، فرصت دارند و در بعضی بخش ها در برابر مردم افغانستان مکلفیت دارد.
وزارت خارجه قطر میگوید در مورد موضوعات کلیدی مدیریت میدانهای هوایی افغانستان با طالبان و ترکیه به توافق رسیدند. یک مقام هوانوردی طالبان گفت
امنیت در 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی تنها 3 موردی هستند که درباره آن صحبت کردیم.
جلوگیری طالبان از نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان واکنش ها ایجاد کرده است. در مسائل جهانی روسیه میگوید امریکا تا حال به نگرانی های این کشور در رابطه با اوکراین پاسخ نداده است و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود.
این ما تقریبا 5 ماه 6 ماه می شود که 24 ساعت از ما چرت است. با وجود که میم خدا مهربان است، فقط این ما خبر ما مانده.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
برنامه جهانی غذا بار دیگر میگوید که بیش از 20 میلیون تن در افغانستان در زمستان به کمک عاجل بشری نیاز دارند. بر اساس ارقام جدید، شمار پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی افزایش یافته است و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی در ایران شده است. تفصیل خبرها. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که 23 میلیون تن در افغانستان در فصل زمستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. بخش افغانستان این برنامه در توییتر امروز نوشته است که پس از شناسایی آسیب‌پذیرترین افراد، WFP مواد غذایی را به آنها از طریق سازمان‌های همکار توزیع می‌کند. بعد از آنکه طالبان در ماه آگوست امسال در افغانستان به قدرت رسیدند، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به شمول ملل متحد از گسترش دامنه فقر و بحران بشری در این کشور پیوسته هشدار دادند. ارقام تازه نشان می‌دهد که شمار پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری DPA جرمنی، صرف در ماه نوامبر گذشته بیش از 71,000 درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده که نسبت به ماه اکتبر 9% افزایش را نشان می‌دهد. یک مقام اتحادیه اروپا امروز جمعه گفت که از زمان بحران مهاجرین در سال 2016 این دومین ارقام بلند پناهجویان است. افغان‌ها بخش اعظم گروه پناهجویان را که در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده تشکیل می‌دهند، یعنی حدود 13,000 درخواست مربوط به افغان هاست. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست، روند مهاجرت افغان‌ها تشدید یافته است. از آن زمان به بعد در جریان عملیات تخلیه از افغانستان، ده ها هزار افغان که عمدتاً با نیروهای بین‌المللی و حکومت‌های غربی کار کرده بودند و با خطر روبرو بودند، بیرون کشیده شدند. یک منبع ارشد حکومت قطر دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که این کشور پروازهای تخلیه را از افغانستان از سر گرفته است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال، امروز استرالیا در برابر پاکستان، یوگندا در مقابل پاپوا نیوگینی و امارات متحده عربی در برابر وست‌اندیز بازی می‌کند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در یک بازی نفسگیر در کوارتر فاینال این رقابت‌ها سریلانکا را دیشب شکست داد و راهش را به دور نیمه نهایی باز کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت زیر 19 سال این کشور برای بازی نیمه نهایی نیز آمادگی کامل گرفته.
قرار است تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نیمه نهایی با تیم انگلستان روبرو شود. باید تذکر داده باشم تیم زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فینال تیم سریلانکا را شکست داد و انشاءالله که در نیمه نهایی نیز نتایج خوبی خواهد داشت.
جام رقابت‌های یک روزه کرکت زیر 19 سال در 14 ماه جنوری در وست‌اندیز آغاز شد و تا 5 فوریه ادامه خواهد یافت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ حکم جدید حبس نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق بشر ایران را محکوم کرده و از تهران خواسته است که او را فوراً بدون قید و شرط رها کند. تارا سپهریفر پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر با اشاره به بازداشت دوباره و محاکمه اخیر خانم محمدی در بیانیه‌ای که امروز نشر شد گفت که مقام‌های ایرانی با اضافه کردن احکام ناعادلانه حبس این مدافع حقوق بشر آشکارا به دنبال سرکوب و ساکت کردن او به هر قیمتی هستند. تقی رحمانی شوهر نرگس محمدی به هیومن رایتس واچ گفته است که محکمه در ایران همسرش را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال زندان و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اخلال نظم عمومی به 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. مقام‌ها در قرقیزستان و تاجیکستان پس از یک درگیری مرزی امروز جمعه روی آتش‌بس توافق کردند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته دو غیر نظامی در این درگیری کشته و 10 تن شامل 6 عضو نیروهای امنیتی و 4 غیر نظامی زخمی شدند. وزارت صحت قرقیزستان گفته است که 12 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. وزارت حالات اضطراری گفته که بیش از 2400 شهروند قرقیزستان از ساحه درگیری تخلیه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها در تاجیکستان، روستایان تاجیک در نزدیک محل درگیری نیز تخلیه شدند. دو طرف دیروز یکدیگر را به بستن سرکی که به مرز منتهی می شود و آغاز تیراندازی متهم کرده بودند. درگیری مشابه میان آنها در سال گذشته ده‌ها کشته بر جا گذاشته بود. و خبر آخر این که وزیر خارجه آمریکا از حکومت بلاروس خواسته است که زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط فوراً رها کند. آنتونی بلینکن در بیانیه‌ای که اواخر دیروز نشر شد گفت که از زمان انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در آگوست سال 2020 بیش از 1000 زندانی سیاسی در بند هستند و به گفته او ده هزار بلاروسی بی‌گناه دیگر زندانی بودند. بلینکن افزود که ایالات متحده در هماهنگی با متحدین و شریکانش تا حال 5 دور تحریم‌ها را بر مقام‌ها و حامیان به گفته او رژیم بی‌رحم بلاروس وضع کرده است. الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در ماه آگوست سال 2020 ادعای پیروزی کرد و به دنبال آن اعتراض‌های سراسری در آن کشور برانداخته شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:08 است. ببخشید ساعت 5:08 است. تامس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید او با قاطعیت در مورد تمامی نگرانی هایش با طالبان صحبت کرده است. او پس از دیدارهای اخیرش با مقام های طالبان در نروژ در توییترش نوشته است که جامعه جهانی باید همچنان در افغانستان دخیل باشد. روند مشورتی گسترده در مورد آینده سیاسی این کشور آغاز گردد، به دستگیری های خودسرانه پایان داده شود و هر گونه حقوق بشری باید حفظ شود. آقای ویست همچنان به گفتگوهای جاری با مقام های طالبان در مورد چالش های جاری در بخش های بشر دوستانه، اقتصادی و بانکی اشاره کرده است. از سوی دیگر شورای مهاجرت نروژ در گزارش تازه‌اش گفته است که تحریم‌های غرب بر افغانستان تأثیر منفی در روند کمک رسانی به این کشور داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان چکیده گفتگوهای دیدارهای اخیرش را با مقامهای طالبان در نروژ نشر کرد. آقای ویست در صفحه تویترش نوشته است در دیدارها روی چگونگی آمادگیها برای آغاز دوباره مکاتب در ماه حمل، اوضاع امنیتی، مبارزه با داعش و توقف دستگیریهای خودسرانه بحثهای گسترده صورت گرفته است. این مقام بلندپایه آمریکا برای افغانستان میگوید گفتگوهایش با طالبان قاطعانه بود و پیام روشنی داشته است که جامعه جهانی باید در افغانستان دخیل باشد. وی در مورد خواستهایش از مقامهای طالبان نوشته است: مشورههای گسترده باید میان افغانان در مورد آینده سیاسی کشورشان آغاز شوند، دستگیریهای خودسرانه پایان یابند، حقوق بشر حفظ شود، زنان و دختران باید بدون کدام ممانعت و تأخیر به مکاتب دسترسی داشته باشند. توماس وست بر تداوم کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی با افغانستان تاکید کرده و افزوده است که با طالبان در مورد چالش‌های فراراه سکتور بانکی، حل بحران ارزی کنونی و کمک‌های بشری و اولیه و تفصیل گفتگو کردند. این در حال است که نظام بانکی و اقتصادی افغانستان پس از حاکمیت طالبان بیشتر از هر وقت دیگر در 20 سال گذشته آسیب دیده است و در آستانه سقوط قرار دارد. از سوی هم شورای مهاجرت ناروی یا NRC در یک اعلامیه‌اش به روز پنجشنبه نگاشته است که گزارش ها نشان می دهند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تحریم های اقتصادی غرب بر این کشور مانع انتقال پول از سوی نهادهای کمک رسان به این کشور شده است و به همین دلیل میلیون ها انسان از دسترسی به کمک های عاجل محرومند. شورای مهاجرت ناروی می افزاید تا زمانی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و دیگر نهادهای کمک کننده گام بیدرنگ بر ندارند و بانک ها را برای انتقال پول قادر نسازند و نیز تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان وظایف کلیدی را اثر نگیرد، انتقال کمک ها برای میلیون ها تن که با تهدید روبروند ممکن نخواهد بود. در این گزارش روند کنونی کمک های مالی با افغانستان ارزیابی شده و نشان دهنده این است که این روند با هیچ معیار، امنیت متعادل و هزینه برای رفع نیازهای بشری برآورده نمی کند. نگران کننده ترین نکته در این گزارش این است که میکانیزم کمک های کنونی به طور کامل برای کمک کنندگان محلی و خود افغانان قابل دسترسی نیست و با افزایش نیازها نمی تواند در جلوگیری از سقوط اقتصادی جلوگیری کنند. با این همه وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورهای منطقه و جهان مکلفند تا با افغانان کمک کنند. نت پرایس، سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت آمریکا نه تنها از کمک‌های بشری با افغانستان جلوگیری نمی‌کند، بلکه بعد دنبال تسهیل روند کمک‌ها برای افغانان تلاش می‌کند.
به جامعه جهانی باید واضح بسازیم ما هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام می‌دهیم. هر کشور مسئول در جهان، چی در منطقه و چی فراتر از آن، فرصت دارند و در بعضی بخش‌ها در برابر مردم افغانستان مکلفیت دارد.
حکومت طالبان نیز از هر گونه کمک‌های بشری و اقتصادی استقبال می‌کند و اطمینان می‌دهند که این کمک‌ها به افغانان نیازمند خواهد رسید. این در حال است که جان سابکو، سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، از هدر رفتن احتمالی کمک‌های بشری در افغانستان خبر می‌دهد. آقای سابکو روز پنجشنبه در یک نشست روی خط یا آنلاین در شورای اتلانتیک صحبت می‌کرد، گفت اگر نظارت درست بر کمک‌های جهانی موجود نباشد، این خطر وجود دارد که قبل از رسیدن به افراد نیازمند ضایع شود. این نگرانی در حال مطرح می‌شود که افغانستان اکنون با بدترین وضعیت فقر، بیکاری، شرایط بد اجتماعی و فروپاشی بخش‌های اقتصادی و سیاسی مواجه است و تنها امید برای جلوگیری از آن رهاسازی کمک‌های خارجی و منجمد شدن پول‌های بانکی افغانستان است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت خارجه قطر میگوید با ترکیه و طالبان روی موضوعات کلیدی برای مدیریت میدان‌های هوایی بین المللی در افغانستان به توافق رسیدند. اما این روشن نشده است روی موضوعات کلیدی که به توافق رسیدند کدام مواردند. پیش از این وزارت هوانوردی ملکی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که چگونگی تأمین امنیت هوایی 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی از موضوعهای مورد بحث این نشست‌ها اند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
وزارت خارجه قطر در بیانیه گفته است که قطر و ترکیه با طالبان روی موضوعات کلیدی میدان هوایی کابل به توافق رسیدند. در این بیانیه آمده است که قطر، ترکیه و حکومت طالبان در نشست سه جانبه به روز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر بر چند موضوع کلیدی درباره چگونگی مدیریت و بهره برداری از میدان هوایی بین المللی کابل توافق کردند، اما تا هنوز روشن نیست که این موضوعهای کلیدی در برگزیده کدام مواردند. این وزارت گفته است که نشست دوحه به دنبال نشستی بوده که هفته پیشتر در کابل برگزار شد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، جمعه گذشته به رادیو آزادی گفت که در نشست‌های پیشین روی چگونگی تامین امنیت هوایی پنج میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی بحث شده است. آقای احمدی همچنان گفت که ترکیه و قطر در بخش ماشین‌ها و اسکن در میدان‌های هوایی به افغان‌ها کمک خواهند کرد.
امنیت در پنج میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی انحاس موردی هستند که درباره آن صحبت کردیم. ما درباره یک بخش با آنها صحبت کردیم، در مورد امنیت صحبت کردیم، به یک توافق کلی رسیدیم، اما توافق رسمی صورت نگرفته است. البته سوی تفاهم نشود. هدف از امنیت این است که تنها امنیت حریم هوایی، امنیت میدان‌های هوایی ما در دست وزارت امور داخله ما است. این به این معنا نیست که ما امنیت میدان هوایی را به آنان بدهیم، یعنی هیچ تفنگدار خارجی در میدان هوایی حضور نخواهد داشت. تنها در بخش ماشینری که اسکن می شود و در بخش های فنی به تفاهم رسیدیم، و این که در دیگر بخش ها نیز به تفاهم برسیم قرارداد بسته خواهد شد.
درباره جزئیات تازه نشست دوحه از وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز جمعه به رادیو آزادی گفت در نشست روز پنجشنبه تا هنوز به توافق نهایی دست نیافتند.
البته سخنان و گفتمان جریان داره، تبار نتایجش ندیدیم. تلاش میکنیم که معلومات نهایی برسه یا به یک مرحله برسیم که خبرساز باشه. خوب است، مرحله گفتمان خود جریان داره.
در بیانیه وزارت خارجه قطر نیز گفته شده است که دور نهایی این مذاکرات هفته آینده در قطر برگزار خواهد شد. میدان هوایی بین المللی کابل که خط اتصال هوایی بین افغانستان و جهان شناخته می شود، پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به علت نارسایی های فنی و حرفه‌ای تا کنون به گونه کامل فعال نشده است.
دموکراسی،
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان،
full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
حکومت طالبان میگوید که تمام روند اجرایی پروژه تاپی در افغانستان زیر بررسی مجدد قرار دارد. این در حال است که مقام‌های طالبان حدود 3 ماه پیش از آغاز کار خط لوله گاز تاپی در افغانستان خبر داده بودند. تمام روند پروژه تاپی در حکومت پیشین تکمیل شده و کار عملی خط لوله کشی گاز تنها به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تعویق افتاده بود. اما اکنون که امنیت نسبتاً خوب است، آیا حکومت طالبان این ظرفیت را دارد که استفاده لازم از این پروژه را بکند؟ و آیا این پروژه کمک به اقتصاد فلج شده افغانستان خواهد کرد؟ در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
هرچند مقام‌های طالبان پیش از این گفته بودند که کار پروژه تاپی به زودی آغاز خواهد شد، اما اکنون می‌گویند که تمام روند این پروژه در حال بررسی مجدد است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که تمام روندهای پروژه تاپی در حال بررسی است و پس از آن تصمیم درباره تمدید و یا تعدیل قرارداد تاپی گرفته خواهد شد.
این روند کمی دقیق و زمان بر است، اما امکان آغاز کار آن در سال آینده است. تاریخ دقیق این که سروی آن باز چه زمان آغاز می شود مشخص نیست، اما تمام جزئیات و زمان بندی پس از امضای قرارداد مشخص خواهد شد.
این در حالی است که در نظام پیشین جمهوری افغانستان تمام روند فنی پروژه تاپی تکمیل و برای اجرای آن در افغانستان روز شماری می شد. تاپی پروژه خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است. بر بنیاد گزارش ها موضوع این پروژه نزدیک به 26 سال پیش مطرح شده بود. در نخست قرار بود این پروژه از سوی یک شرکت آمریکایی و آرژانتینی انجام شود، اما جنگ در افغانستان و نارضایتی ترکمنستان از این شرکت ها سبب شد تا این پروژه برای سالها به حال خودش باقی بماند. در دور نخست حاکمیت طالبان نیز تلاش های برای راه اندازی کار پروژه تاپی صورت گرفت، اما این تلاش ها موفقانه نبود. توافقنامه پروژه تاپی 9 سال پس از سقوط رژیم نخست طالبان، یعنی در سال 2010 در اشقاباد پایتخت ترکمنستان امضا شد. در امضای این توافقنامه سران کشورهای شرکت کننده ابراز امیدواری کردند که کار عملی این پروژه تا سال 2014 آغاز و در سال 2017 به پایان برسد، اما کار آن بر بنیاد برنامه پیش نرفت. سرانجام در سال 2015 رهبران چهار کشور شریک در پروژه تاپی کار این پروژه را به گونه رسمی راه اندازی کردند که انتظار می رفت تا ماه دسامبر سال 2019 تکمیل شود. اجرای کامل پروژه تاپی حدود 7.5 میلیارد دلار هزینه دارد و سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز از این پروژه انتقال خواهد یافت. درازای این خط لوله 1814 کیلومتر است که 816 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. اما سودمندی پروژه تاپی برای افغانستان چه است؟ بر بنیاد موافقتنامه پروژه تاپی که در نظام جمهوری افغانستان امضا شده است، افغانستان نقش ترانزیتی را در این پروژه دارد و سالانه از این رهگذر حدود 500 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. همچنین تخمین زده می شود که این پروژه برای حدود 12 هزار تن در افغانستان زمینه کار را فراهم کند. افزون بر این، افغانستان سالانه از دریافت 0.6 میلیارد متر مکعب گاز مایع بهره مند خواهد شد. پروژه های دیگری نیز در همین مسیر از مناطقی که خط لوله گاز تاپی عبور می کند اجرا خواهد شد. خط راه آهن، پروژه انتقال برق و انتقال کیبل فایبر نوری، انترنت از جمع این پروژه ها اند. اما اکنون که طالبان می خواهند این پروژه را دوباره ارزیابی کنند، مشخص نیست که آیا افغانستان این بار از مزایای آن بهره خواهد برد یا نه. اما پرسش مهم این است که آیا حکومت طالبان ظرفیت اجرای این پروژه و حفظ منافع افغانستان را در آن دارد یا نه. عبدالقادر مطفی، مشاور پیشین وزارت معادن و پترولیم، بر رادیو آزادی گفت که برای تطبیق پروژه تاپی ظرفیت قوی نیاز است که اکنون دیده نمی شود.
به خاطر تطبیق پروژه های بزرگ باید مراحل تخنیکی و مراحل حقوقی را در نظر بگیریم، بلکه مراحل مهمی که شرایط زمینی که فعلا به خاطر تطبیق پروژه مشخص شده او را باید محاسبه بکنیم و آیا این ظرفیت وجود داره، یعنی این سوالی است که باید مطرح شود.
با این حال حکومت طالبان میگوید که ظرفیت اجرای هر گونه پروژه بزرگ یا کوچک را دارد. افزون بر این، ایجاد اعتماد بین کابل دهلی و اسلام آباد چالش بزرگ دیگر است که از نخست بر اجرای تاپی تاثیر گذاشته است. روابط خوب بین کابل و دهلی در گذشته و نزدیکی کنونی طالبان با پاکستان را نمیتوان نادیده گرفت. نجیب آزاد، رهبر جنبش باور، میگوید که در چنین مرحله افغانستان هنوز برای اجرای پروژه های بزرگ آماده نیست.
برای عملی کردن چنین پروژه های بزرگ و بین المللی نیاز است که یک کشور سرمایه گذاران خود را داشته باشند و متاسفانه سرمایه گذاران افغانستان، تجاران بزرگ، کمپانی های بزرگ، اونها یا سرمایه خود را از افغانستان کشیدن و یا هم سرمایه گذاری را در افغانستان معطل کردن. و نیز یک دولت باید اقتصاد قوی داشته باشد، نیز پلان ها و طرح ها و استراتژی ها و بنیاد های قوی اقتصادی دولت باید فعال باشه که او هم دیده نمیشه.
تاپی یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی در منطقه است و کارشناسان اقتصادی باور دارند که اگر افغانستان بتواند از این پروژه ترانزیتی در خاک خود حفاظت کند و آن را موفقانه عملی کند، به یک مرکز تجاری و ترانزیتی بزرگ در منطقه مبدل خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
فدراسیون جهانی خبرنگاران درباره جلوگیری طالبان از نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان واکنش نشان داد. این فدراسیون در بیانیه نگاشته است که طالبان هر روز نشان می‌دهند که علاقه به بحث در مورد وضعیت بد رسانه‌ها و خبرنگاران ندارند. در همین حال مقام‌های طالبان می‌گویند که یک فدراسیون رسانه‌ای فعال در کابل وجود دارد و در عین زمان فعالیت نهادهای دیگری که مسئولانشان از کشور فرار کردند مناسب نیست. جزئیات در این گزارش.
جلوگیری نشست روز چهارشنبه فدراسیون خبرنگاران افغانستان از سوی حکومت طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. فدراسیون جهانی خبرنگاران یا IFJ این اقدام حکومت طالبان را محکوم کرده است. این نهاد در اعلامیه نگاشته است که نظامیان طالبان از نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان یا FAJ که می‌خواستند در مورد وضعیت بحرانی رسانه‌ها و خبرنگاران معلومات دهند، در 26 جنوری جلوگیری کردند. فدراسیون جهانی خبرنگاران می‌گوید که افغانستان اکنون به کشور خطرناک برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در منطقه مبدل شده است و با وعده‌های طالبان آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران هر روز مورد تهدید قرار می‌گیرند. در این اعلامیه به نقل از سرمنشی فدراسیون جهانی خبرنگاران آمده است. طالبان هر روز نشان می‌دهند که علاقه به بحث در مورد وضعیت بد رسانه‌ها و خبرنگاران ندارند و تلاش برای جلوگیری از کسانی که به دنبال خاموش ساختن خبرنگاران هستند ندارند. فدراسیون جهانی خبرنگاران می‌افزاید که در کنار شاخه نهاد در افغانستان می‌ایستد و از طالبان می‌خواهد تا سرکوب رسانه‌ها و سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ها دست بردارند. با گزارش فدراسیون افغانستان یا FAJ، آنان روز چهارشنبه می‌خواستند نشست خبری را درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان و تهدیداتی که با آن روبرو هستند برگزار کنند، اما جلوشان گرفته شد و دو تن از اعضای نهاد برای 2 ساعت از سوی طالبان زندانی شدند. پس از آن رویداد، فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای از طالبان خواست که به جای ایجاد فضای ترس در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، با رسانه‌ها و سازمان‌های پشتیبان آن همکار باشند. اما حکومت طالبان برای این کار دلیلی را پیش می‌کند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که یک فدراسیون رسانه‌ای فعال در کابل وجود دارد و در عین زمان فعالیت دیگران که مسئولانشان از کشور فراریند گام مناسب نیست.
انجام این کار منجر به رقابت ناسالم بین رسانه ها می شود. اگر این رسانه ها واقعا می خواستند به عنوان رسانه های عادی فعالیت کنند، باید مجوزهایشان را از سر تمدید کنند، مالیات گذشته خود را بپردازند و در چوکات قانون رسانه ای به گونه سالم فعالیت داشته باشند.
فعالیت پیل
کی. اما نهاد پشتیبان رسانه های افغانستان می گوید که این موقف در برابر رسانه ها و خبرنگاران مشکلات آنها را دو برابر خواهد کرد. نصیر احمد نوری، مسئول دادخواهی این نهاد برای خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
این می تواند به نحو در کنار مشکلات دیگی خبرنگارا مشکل بزرگتر دیگی هم باشد، به دلیل اینکه وقتی خبرنگارا نتوانند مشکلات خود را به صدای بلند به حکومت برسانند، این می تواند که این صداها خفه ساخته شود به این شکل، یعنی مشکلات بیشتر خواهد شد.
با روی کار آمدن حکومت طالبان، نگرانی ها در مورد محدودیت ها و سانسور آزادی بیان در افغانستان افزایش یافته است. نه تنها این، بلکه رویه طالبان مسلح با رسانه ها و خبرنگاران نیز بارها سوال برانگیز بوده است و گزارش هایی نیز در مورد خشونت های صورت گرفته در برابر آنها وجود دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با وجود اختلافات عمیق میان روسیه و ایالات متحده آمریکا، مقام‌ها گفتند که هنوز فرصت برای کاهش تنش‌ها با استفاده از دیپلماسی وجود دارد. با افزایش نظامیان روسی در مرز با اوکراین و حضور گسترده آنها در بلاروس، ایالات متحده و متحدانش از احتمال حمله نظامی روسیه بر اوکراین ابراز نگرانی کردند. اما روسیه گفته است قصد اقدام نظامی بر علیه اوکراین را ندارد. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
روسیه میگوید پاسخ مثبت به نگرانی‌های امنیتی اساسی‌اش از سوی ایالات متحده دریافت نکرده، اما هنوز فرصت برای دیپلماسی وجود دارد. یکی از نگرانی‌های اصلی روسیه پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی است. روسیه از ناتو خواسته است راه را برای پیوستن اوکراین به این پیمان برای همیشه ببندد. اما آنچنان که انتظار می‌رفت، این درخواست روسیه از سوی ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو روز چهارشنبه رد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که کشورهای غربی به پالیسی بازگذاشتن در ناتو بر روی اوکراین متعهدند. در این حال دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که ایالات متحده با این موقف خود علاقمندی به پاسخ دادن به نگرانی‌های امنیتی روسیه نشان نداده است. ایالات متحده همچنان در نامه‌ای به مسکو پیشنهاد کرده که بالای وضعیت اوکراین دو طرف باید راه دیپلماتیک را با جدیت در پیش گیرند. اکنون همه در انتظار آنند که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به این تقاضا چگونه پاسخ می‌دهد. روسیه حضور نظامی اش را در بلاروس و در نزدیک مرز با اوکراین افزایش داده است. این اقدام نگرانی‌های را از احتمال حمله نظامی روسیه بر اوکراین به وجود آورده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اقدامات روسیه در سال‌های گذشته این نگرانی را تقویت کرده.
در 2008 روسیه به گرجستان حمله کرد. در 2014 کریمیا و دانباس را اشغال کرد که مشکلات آن تا امروز ادامه دارد و اکنون حضور نظامیش را در مرزهای اوکراین به شدت افزایش داده. اما آنچنان که گفتم، هر اقدامی که روسیه کند، اگر با دیپلماسی و گفتگو رو بیاورد و یا کدام اقدام دیگر کند، ما آماده پاسخ دادن هستیم.
به اساس اطلاعات اداره استخبارات اوکراین، شمار سربازان روسی که در نزدیک مرز با اوکراین جابجا شدند به حدود 127 هزار نفر می رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها.
برنامه جهانی غذا بار دیگر میگوید که 23 میلیون تن در افغانستان در زمستان به کمک عاجل بشری نیاز دارند. بر اساس ارقام جدید، شمار پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی افزایش یافته است. دیدبان حقوق بشر حکم جدید حبس نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق بشر ایران را محکوم کرده و از تهران خواسته است که او را فوراً بدون قید و شرط آزاد کند. مقام ها در قرقیزستان و تاجیکستان پس از درگیری مرزی امروز جمعه روی آتش بس توافق کردند. درگیری که دست کم دو کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. و وزیر خارجه آمریکا از حکومت بلاروس خواسته است که زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط فوراً رها کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امسال در آخر همین ماه میلادی در 30 جنوری رادیو آزادی 20 ساله می شود. اگر در مورد تجارب خود، خاطرات خود، آرزوهای خود درباره رادیو آزادی در تلفون اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ آن پیام ثبت نمایید، بسیار زیاد خوش می شویم. واتساپ رادیو آزادی را می فهمید که 00-42-21-12-46-01 می باشد. یک بار دیگر تکرار می نمایم: 00-42-21-12-46-01. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت تمام کارکنان عزیز رادیوی آزادی. 20 سالگی رادیو آزادی را برای کارکنان آن و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی تبریک و تهنیت عرض می دارم و افتخار دارم که چنین رادیویی در افغانستان و یا در جای دیگر برای آزادی مردمان افغان و یا برای آزادی همه انسان ها تلاش میکنه. امید ایر دارم که انشالله در آینده ها بیشتر بدرخشه و بیشتر فعالیت کنه تا اینکه صدای حق و حقیقت و عدالت جویی را همیشه زنده داشته باشد.
السلام علیکم رادیو آزادی، احترام تقدیم است. 20 سالگی تان تبریک میگم. ما یک معیوب هستم، پایم شکسته است، زمین شکسته است،
ما کجا برمون پای ما جور کنم، برای سنهای کابل هر چیزن میزنم و رخ نمی کنه. بازم بیسالگی تا رو تبریک بگم، من مدیر غلام ربانی شما از قرباغ زنگ میزنم، قرباغ شمالی این پای مصنوی میشه کشتر، من کجا برم میره جور کنم، وضو کده نمیتونم، گشتر کده نمیتونم، در خانه هر کارم در خانه هستی چی رقم کنم؟ شما یک معلومات برای ما بطی، شما خورسانه های قویستی دیگه وقت تانه نمیگیرم. السلام علیکم.
سلام علیکم. رادیو آزادی 23 سالگرد رادیو آزادی را به تمام کارکنان رادیو آزادی تبریک و تهنیت عرض میکنم. میگم یک رادیو بسیار موفق، رادیوی که سر تا سر جهان پوشش میده، بسیار رادیوی بینت بخش مردم بی‌طرف موفق. تشکر.
ما 15 سال میشه که از ولایت غور آمده ایم به لشکرگاه. اینو توی 15 سال کسی پاک و فکری ما نشید. ما 15 سال میشه که به لشکرگاه و کمپ ماجیری نستیم. کمک می آید، هیچ چی کسی زمین ما نمی خوره. همه وقت ما به زیر گونیا هستیم، کاروباری مندوی می کنیم، هیچ چی کسی زمین ما را نمی خوره.
ما یک تن از جاغوری دقیق شما در تماس شدم، راجعه در باره امزی کمک ها که مگه مگه 23 میلیون یونان کمک کردن، امفهمی قدر امریکا یک قدر فلانی. ما افغانستان 35 میلیون نفوس بیشی تجبویه، در هر نفر در تذکیره 1000 میدید، 500 میدید، اولو 40 روپی بیدید کسره در مروی تذکیره شی نفوس شماریده یه امور که بیدید. ممنونی تمام جهانیان هم استم، از رادیو آزادی هم استم که پیام از مر برسم نه یعنی می رقم استم اینجا مختانوز را خدا که خورد ایت خیلی دیده شو کوبنده جاغوری در کوبنده اصلا نمیرسه، فقط بخشندو کسا میرسه که اونا آخونه بربابا ملایا دیگه همو نزدیک نایخ میدهد باشه مردم مستقف و مستقفین به خدا که یک دوی برسه.
زیستم از کابل صحبت میکنم. همه قدر نشست هایی که در طول همه قدر جنگ در افغانستان صورت گرفته نتایجش چی بوده و این نشست هایی که در پشت درهای بسته صورت میگیره مطلب مرامشان از این پشت در بسته چی است؟ فعلا مردم افغانستان در یک فقر قرار دارن که دست پنجه با مرگ نرم میکنن، یک تشویش روانی برشان است، اکثریتشان دیوانه شدن، با اکثریتشان دیوانه شدن، با خصوص کارمندای دولت. امی امریکا در طول 20 سال این ملت قسم ساخت که هر کس در هر جای صاحب یک چار پماش در مقابل طالب جنگان، 20 سال بعد طالب هر سر قدرت شان و این ملت فعلا قسمی است که دیگه یک گوسفندی که در گیر یک گرگ باشد همی تو یک وانمون ساخته. ما اصلا که اعتقاد به نشست نداریم، به هیچ چیز نداریم و دیگه یک ملت افغانستان هم شما مطمئن باشی اگر پاسپورت باشد رفته بتانه یا مرزای کشورهای بیرونی باز باشه، شما ملت را با جز ملت طالب با جز اینوی کسایی که در این 20 سال در مقابل این ملت جنگ کردن مردم را بخواه کن کشوین در کابل در شایر ولایت کس هم نخواد ما نقای نظر. سلامت باشین. مردم افغانستان رنج میبرن، به خدا تمامش مشکل روانی پیدا کردن. اینه ما تقریبا 5 ماه 6 ماه میشه که 24 ساعت از ما چرت است، با وجود که میم خدا مهربان است فقط اینه ما قبر ما مونده، دیگه 24 ساعت از ما چرت است.
اینی قدر کنفرانس ها و اینی قدر نشستان و جلسه و دیگر ها بایکده ما هیچ به درد نمیخوره، هیچ فایده نداره. خو امریکا بود آمد گدوری را شروع کرد، دورسان آخرش نتیجه شی نیست که این حالی خود ما همین مردم عزیز بیچاره افغانستان اینا به چشم سر میبینه، قطی تا به اندازه، قیمتی به اندازه، هیچ ایک مسکناس که شما تشریف بیارین یک دفعه ببینین سب که در افغانستان در دیات چقدر مسکنا گدایی ها و گدایی را جمع میکنه، این قدر مشکلات همین مردم به مشکلات انداخت. اضافه هیچ به درد نمیخوره، بلکه دیما هیچ فایده نداره.
طرف طالبان وقتی که ما همین پیامای شما را میشنوانیم اونا این موضوعات رد میکنن، میگن قدر وضعیت خراب نیست که اینا میگن، شما بر از او چی جواب دارین؟
نه 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 نه, نه خیر صاحب، نه خیر صاحب، یک لیتر تیل به 74 افغانی است، یک بوجی آرد به 2500 افغانی است، به اون قسم روغن، چای، بوره و غیره و غیره.
خب به هر حال شنوندگان بفرمایید.
من یک تشویش عمده‌ای که مردم افغانستان دارن این است که در دوحا هم نماینده‌های کشورهای خارجی با نماینده‌های حکومت افغانستان و پاکستان رابط رفت آمد داشتن، پشت درهای بسته یا نشست‌ها داشتن، بس‌ها داشتن که ملت افغانستان هرگز از این آگاهی حاصل نکرد و بعد ما دیدیم که نتیجهش چندان مطلوب برای مردم افغانستان و ملت بزرگ افغانستان نتیجه مطلوبی نداشت. اما حالی که نظام تغییر کرد بازم پشت درهای بسته یا بحثا میکنن و هیچ وقت نتیجهش نمیبره که ملت افغانستان که بحثای از اینها به خاطر سرنوشت ملت افغانستان است باید در سرنوشت خود بفهمند. و این سرنوشت وقتی که سر سرنوشت ما معامله میشه، وقتی که سر سرنوشت ما بحث صورت میگیره باید ما بفهمیم چرا یا پشت درهای بسته بحث میکنن و چی است که اینها ترس دارن که یا اگر رخنه بکنن برای بیرون رسانه ها و مردم از آگاهی پیدا بکنن شاید حساسیت ها داشته باشه. این موضوعات پوت و پنهان پشت پرده چی است؟ اینی از مهمان های عزیز تانما می سوال ما هست که برای ما بگوین که چی است این موضوعاتی که بسیار یا محرم هستن و اینها بسیار پوت هستن که نمیخواین که ملت افغانستان از این بفهمه. اما امروز متاسفانه که مکتب ما مردم ملت افغانستان بسته است، گشنگی عام مردم افغانستان متحمل هستن. امروز بدبختی مهاجرت در کشتی غرق شدن، در برها غرق شدن جوانات و یک آینده تاریکی که هیچ معلوم نیست که فردا چی میشه. امیال ما یک جوان هستم، تحصیل کردیم، کارشناسی ارشد داریم و امروز به خدا قسم که من با فردای خود هیچ امیدی ندارم که من فردا چی میشه. از اولاد خود هیچ امید نداریم که یا چی میشن. وقتی که اینو تو یک بحث های گنگ و یک بحث هایی که مثلا در دو سال یا 18 ماه بحث صورت گرفت و بعدش هم هیچ نتیجهش ما طالب نفهمیدیم. یکی گفتن که یک چهار موضوعات طالبا که امریکا ها چیز کردن، یکیش نظام سقوط نظام بود، یکی دیگه شما چون جنگ ها بود و خروج امریکایی ها بود، اینی چیزا بودن که بعد آخرش نفهمیدیم که چی شد. ولی یه وقت نتیجهش دیم که سقوط نظام سقوط کرد. خود درست از همین سقوط هم میکرد ما خوش هستیم که خون قطع شد، کشتن قطع شد، مردم افغانستان حداقل یک آرامی نسبی رو امروز مشاهده هستند. اما امیر اگر یک لحاظ انتخاباتی می بردن و 5 نفر یک حکومت یک 400 نفری که بودن اون رو می راندن، یک چند نمی حکومت امارات اسلامی می آمد، ولی همون اردوی ما، پلیس ما، امنیت ما، اونون نظام و تشکیلات ما در جایش می بود، اونو کمک های بین المللی در جایش می دید بهترتر می بود. این مردم هم استقبال میکردن اجازه نمی گیره درای بسته ای
نال. مهمان دیگر ما محترم آقای زبیلا خان مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ هم از طریق تلفن به ما وصل شدند. آقای مجاهد خوش آمدین به برنامه ما، اولین دفعه است که به برنامه ما میایین.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تشکر میکنم نظر صاحب شما میهمان تان و شنوندار
تشکر. خیرین سوالا رو هم شنیدین، منتها اصل موضوع ما نتایج نشست ناروی است که از چی نتیجه بیرون شد، اینو می‌خوایم از طرف شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول باید بگیم کنفرانس ناروی در ذات خود یک پیشرفت بسیار خوبی بود برای افغانستان و نظام و همچنان مردم افغانستان، چون یگانه گام بود که به از طرف امارات اسلامی افغانستان با اروپا گذاشته شد و با کشورهای مختلف در اروپا و همچنان با نماینده‌های آمریکا و همچنان بخش از سیاسون و نخبه‌های کشور خود ما که اونجا هستن یا رابطه بودن دیدن و تبادل نظر صورت گرفت. هیچ دیدن و هیچ سفری هم به نتیجه نمی باشه و مفاد خود را داره. سفری که رسمی هم بود، از پروتکل هم برخوردار بود و همچنان مسائل بسیار عمده هم در اونجا مطرح شد. بعضی وعده ها و بعضی از خواسته ها از اون طرف هم جریان داشت، از طرف ما هم در ناروی نشست با جهت های مختلف بود. البته یک خواسته عمومی آنهایی بود که به نظام بیشتر هم شمول شده و همچنان در بخش حقوق خانما و تعلیم خانما صحبت کردن که امارت اسلامی افغانستان جوابات خود داشت و همچنان مقتنعات فراهم شد و تا حد زیاد در این راستا وعده ها سپرده شد که پیشرفت ها صورت خواهد گرفت. و خواسته ما همی بود که کل مردم افغانستان که منجمد شده رها شد و همچنان سیستم بانکی که مختل شده یا ترانسفر که یک بانک به دیگر بانک نمیتونه پول روان کنن این تحریمات رو دور شد و همچنان در بخش کمک ها به مردم افغانستان در عرصه اقتصادی و همچنان کمک های بشری و در کل روابط دیپلماتیک این تامین شد که در این راستا هم وعده های سپرده شده و در آینده ها انشاءالله نتایج خوبی خواهد داشت. هیچ نشست هم نمیشه موساد نتیجه نقد داشته باشه، ولی در مدت ذهنیت ها تغییر کرده و پالیسی های بعدی انشاءالله با مبنای امی تغییر گذاشته خواهد شد و انشاءالله پالیسی دنیا در مورد افغانستان تغییر.
مجاهد صاحب، تمام احزاب سیاسی افغانستان به شمول طالبان تنها به قدرت رسیدن هدف اصلی خود یا چپکدن جامعه جهانی یا ممالک بین المللی یا هر چیز سر از او فوکس کردن، منتها در پالیش موازی به این مثلا 20 سال گذشته خوب وقت داشتن که مسائل اقتصادی یعنی استراتژی اقتصادی تان طرح کنین، تولیدات طرح بکنین، فابریکا و از این قبیل مسائل تا در خارج کشور این مسائل فعال می ساختین. این کارا رو چرا نکردین؟ نگدی کارا رو نکردین، چرا به حکومت اومدین که ورزی که باید سیاستای اقتصادی تان تیار می بود که الटरनेटیوا که مردم وضعیت بسیار زیاد خراب است. من چندین شنونده می لحظه تلفن کرد شما دو لحظه نبودین، کلشان از مایوسی حتی بسیاری ها میگن ما دیوانه شدیم، حساب خود از دست دادیم، مخصوصا میگن کارمندهای دولت. یعنی ایراد ما بالای طالبا همیست که چرا موازی به مسائل نظامی در پالیش دیگه مسائل هم آماده نساختن؟ چی میگن مجایسه محترم؟
اول خود یک مطلب بسیار مشهور اگر شما شاید شنیده باشین که میگه در جنگ الوا تقسیم نمیشه.
بله.
جنگ جنگ است، جنگ نمیشه سادم پیش برد، جنگ نمیشه در کو بانک ساخت و پلان گرفت در مورد اقتصاد پیشرفت. ما پلان های خود داریم، بدون پلان نیستیم. ما پلان های دراز مدت اقتصادی هم داریم، حال 6 ماه شده هنوز ما آمده، 6 ماه پوره نیست. موزمستان هم دامنگیری کشور ماست، خوشحالی هم است، مسائل کرونایی تمام اقتصاد منطقه و کشورهای جهان هم کوبیده. یک مسئله گستنگی و فقر یک مصیبت است که